بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. قال الامام امیر المؤمنین علیون علیه الصلاة والسلام انتهزو فرس الخیر فإنها تمر مر السحاب. گاهی بحثای روز چهارشنبه داریم، حالا چون فردا تعطیل هست، امروز سه‌شنبه است دیگه، بله، لذا امروز رو انتخاب کردیم برای این بحث. انتهزو فرس الخیر فإنها تمر مر السحاب. در روایات اگر دقت کنید، چه از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، چه آقا امیرالمؤمنین و چه ائمه دیگه، راجع به اقتنام فرصت، حالا تو این روایت مده انتهزو ای اقتنمو، راجع به اقتنام فرصت، فرصت هایی که برای انسان در زندگی پیش میاد غنیمت بشمره، روایات زیاد داریم. البته اینجور مسائل میدونید روایت هم نمیخواد، اگرم پیغمبری امامی مطلب رو بیان میکنه، نه به ما و پیغمبر، نه به ما و امام، بلکه به ما و یک انسان مصلح، انسان مرشد، چون اینا چیزاییست که عقل انسانم درک میکنه. انسان فرصت ها رو و ظرفیت ها رو غنیمت بشموره که مثل ابر میگذرد فرصت ها، یه جا داریم مثل تیر که رد میشه میره، از کمان جدا میشه میره میگذرد. منتها یه تفاوتی که در اسلام و تو کلمات ائمه و پیامبر هست با دیگران اینه که اقتنام فرصت به عنوان یه تکلیف مطرح شده، نه به عنوان یک حق یا برخورداری. ممکنه بله، مثلا یک فرض کنید روانشناسی، روانکاوی یا یک مصلح اجتماعی به آدم بگه که پسرم، فرزندم، عزیزم، شاگرد من، فرصت و غنیمت بشمار. ما میگیم چشم. اما این دیگه به عنوان تکلیف نیست، لذا حق مؤاخذه نداره. اما وقتی پیغمبر و امام بیان میکنن، به ما هو مبین تکلیف دارن میگن. به همین خاطر پشت سرش مثلا میگه بنده ای قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه از جوانش، از عمرش سوال میکنن. و همینجا تفاوت بین نگاه اسلام با حالا بگیم اومانیزم مثلا پیدا میشه. در اومانیزم نه، هر انسانی صاحب حقه و میتونه، به قول اون سیاستمدار آمریکایی چند وقت پیش ازش نقل میشد، میگفت که اصلا ما دلون میخواد احمق باشیم. این یه حرفیه ها، قبلا هم اشاره کردم، این شوخی نکرده، یعنی بر اساس مکتب اصالت اراده انسان، اصالت انسان، انسان خدایی، انسان سروری، هرچی بگید انسان محوری، همینه. اصلا یه انسان دلش میخواد احمق باشه، میخوادم مثل چی میگن، خاکستری که انسان در مقابل باد قرار بده، فرصتها رو از بین ببره، میتونه. اما در اسلام یه حرفا نیست. در اسلام شما برای هر دقیقه رو باید جواب مناسب داشته باشید. حالا در این روایت البته بحث فقط جوانی و عمر نیست، میگه فرصت‌های نیک، فرصت‌های نیک، شاید امروز تعبیر کنیم ظرفیت‌های خیر، ظرفیت‌هایی که به وجود میاد غنیمت بشمارید و الا از دستتون میره. در یه حدیث دیگری رسول خدا، این از آقا امیرالمومنین بود، این که عرض میکنم از رسول خداست، فرمودن من فتح له باب من الخیر فلینتهزه، اگر یه باب خیری باز شد غنیمت میشوره، فانه لا یتری متا یغلقمه، چون نمیدونه کی بسته میشه. گویا حضرت میخوان بگن بالاخره بسته میشه، اما نمیدونه کی، شاید زود بسته شد، زود بسته شد. اینه که دوستان آدم وظیفشه دیگه، نمیگم خوبه، بحث خوبی نیست، بحث برخورداری نیست، بحث حقه، بحث تکلیفه. ما مکلفیم فرصتها رو رصد کنیم و مثل کسی که احساس میکنه زود میخواد از دستش بره محکم بگیره و استفاده بکنه. خب یکی از فرصتها همین عمره، همین زمانی که در اختیار من و شما قرار گرفته. من گاهی با بعضی از شخصیت‌ها، بزرگان، حالا مناسبتی میشه جلسات، میبینم چجور حسرت میخورن که مثلا از وضعیتی که مثلا ماها داریم تو حوزه، فقط اول و وسط و آخر سخنشون اینه که این رو این فرصت رو غنیمت بشمارید. ما که کذا اینجور میگن و درستم میگن. خود همین وجود یک فرصت، حالا فرق نمی کنه جوانی باشه، میانسالی باشه، حتی پیر باشه انسان، خب یه ظرفیت. جوانی جدا از کل عمر، که قبلا یادتون باشه این موقع روایتش هم خواندیم که اصلا از جوانی دو بار سوال میکنن در قیامت، دو بار، ان عمرهی فیما افنا و ان شبابهی فیما ابلا. یه بار در کل عمر سوال میشه، از جوانی هم سوال میشه، دو دفعه به خصوص میان جوانی رو دوباره حساب میکنن. خب این یه ظرفیت. سلامتی انسان چقدر گاهی میبینه وسط مثلا جوان داره راه میره، باهاش میشینه میگه بله من فلان مریضی دارم، میگم عجب. حالا جلوش آدم نمیگه الحمدلله من ندارم این مریضی رو، ولی خب بعدش میگه خدایا شکر. خود همین سلامت، امکاناتی که وجود داره، من گاهی عرض کردم دوستان، حالا مناسبت دهه فجرم هست اشاره میکنم، مطمئنن ان تحقیقن علاوه چل یقین به قول عرب ها باید گفت، فرصتی و ظرفیتی که الان روحانیت شیعه داره هیچ قطعه ای از تاریخ نداشته. حالا یه دفعه کسی سیاسی این حرفو میزنه، یه کسی میخواد سفید نمایی کنه خیلی، یه حال میدونی که ما این حرفا نیست، سعی کردیم اینجوری نباشه. یه واقعیتی که انسان بالاخره تاریخو میخونه، میبینه ظرفیت هایی که الان وجود داره از جهات مختلف، البته بخشیش هم من بخوام منصفانه بگم بخشیشو مثلا انقلاب ایجاد کرده، اصلا بخشش اقتضای دنیا بوده، یعنی اگه فرض کنید انقلابم نبود باز این ظرفیت بود، ولی خب این انقلابم باز مزید بر علت شده، این ظرفیت رو افزون کرده. یه زمان آدم مثلا میگه من این کارو بکنم، کی اصلا گوش میکنه، کی میفهمه؟ امروز آدم گاهی وقتا مثلا یه حرفی زده هنوز خودش خبر نداره که رفته تو فضای مجازی، ده ها نفر تماس میگیرن که آقا این حرف ما مطالعه کردیم، این اینجور بود اونجور بود، یکی ناقده، یکی تعریف میکنه، یکی تشکر میکنه، یکی گلایه میکنه. خب این همین ظرفیتی است که عرض کردم تکنولوژی دنیا، تکنولوژی روز به وجود آورده. خب بحث انقلابم جای خودش داره که یه ظرفیتی ایجاد کرده. خود همین چجور تعبیر کنم، من دیشب فکر می‌کردم چجور تعبیر کنم. ببینید خود معارف دین یه ظرفیت، معرفتی که وقتی یک حتی یه انسان تک میره و تو دنیا مطرح میکنه، حتی دنیایی که ممکنه فهمشون هم بالا نباشه، اما چون فطریه قبول میکنه. من دیشب تو یادداشتام داشتم نگاه میکردم، چون دارم یادداشت خیلی هم مفصله، که مثلا کشورها چجوری با اسلام، حالا عربستان چجوری با اسلام آشنا شد، ایران چجور آشنا شد، نمیدونم ایران چطور با تشیع آشنا شد، اینا دیگه همه بلدیم. اما مثلا فرض کنید مالزی چطور با اسلام آشنا شد، چطور با تشیع آشنا شد، نمیدونم اندونزی چطور با اسلام، تایلند چطور با اسلام، چین، نگاه کنید دیگه. در آفریقای جنوبی خب کشور معروفیه، میدونید یه شیعه، مسلمان شیعه، شیخ محمد حسین قیب شاه پامیشه از هند. 700 سال پیش تو یاد داشته من اینجوری بود، 9000 کیلومتر راه رو طی میکنه، با همون دریام هست دیگه، همه دریا، با همین وسایل اون زمان میره در آفریقای جنوبی تبلیغ اسلام در شکل شیعیش. بعد انگلیس ها چون اونجا بودن، مستعمره شون بوده، حضور داشتن، اذیتش میکنن، از فکر کنم پایتختش کجاست، بله، از پایتختش منتقلش میکنن به 2000 کیلومتر اون برتر، دست و پاشو میبندن میرن میزنش توی جنگلی 2000 کیلومتر اون برتر که جانورها بخورن. بعد از 3 سال میرن که ببینن راه بالاخره چی شده، ببینن این شیخ حوزه تشکیلات تدریس جانورم نخورده بودیم، من شیخ محمد حسین شاه. این مثلا شما در آفریقا جنوبی. در مالزی یک کسی از پاکستان، حبیب الیاس، حدود 80 سال قبل میره برای تشیع، البته برای تشیع. خب الان به هر حال یه وزنه ایست، نمیگم اکثریت. در مالزی به یه شکل دیگه، در تایلند یک بازاری، نه آیت الله العظما، شیخ احمد قومینامی میره، قرنها قبل میره اونجا. در کشمیر میر سید علی همدانی دی خیلی معروفه، در قرن هفتم پا میشه میره اونجا. یه سیدی صوفی مسلک هم بوده، عارف مسلک شیعی بوده، اونجا قالی بافی و نمیدونم شال بافی و همین صنایع دستی ایران رو اونجا بین خانواده‌های فقیر راه میاندازه و اسلام رو به یه عنوان، تشیع رو به یه عنوان دیگه. به همین در مغرب ادریس ابن حسن مصنا میره. اینا ببینید درست هنر اینا، نه دولتی پشتشون بوده، نه رایزن فرهنگی، نه سفارتخانه‌ای، نه انقلاب اسلامی، ولی خب از یک سوی نفس پاک که خودش یه ظرفیته، از اون طرف معارفی که اگر به اون شخص مالایی که رو درخت زندگی میکنه میگفتن میفهمید، میگه این یه چیزی هست. چون خیلی اینا که انسانهای فهیمی نبودن، خیلی هاشون بالای درخت بودن، اینا آوردنشون پایین دیگه. اما در این حال اسلام، اینا ببینید ظرفیته، اینا ظرفیت. خب البته این وضعیتی که عرض کردم برای ما به وجود آمده به برکت انقلاب اسلامی، خب ظرفیت مضاعف، که البته اگر احتیاط نکنیم ممکنه به یه آسیب هم تبدیل بشه، چون خودش واقعا یه بحث فنی میخواد که مثلا حاکمیت و دولت مبلغ دین باشه یا نباشه، خودش بحثیه دیگه. و واقعا فارغ از فکرهای سیاسی و جناح سیاسی، توی فضای عاقلان اینم باید بحث بشه. خب شاید خیلی وقتها بگن دولت فقط باید حالا چجور تعریف کنم، مثلا ساپورت بکنه، دولت باید زمینه رو آماده کنه و الا تبلیغ دین باید به دست عالمان دین باشه. دولت اولا باید خودش بشه دولت دینی، این مهمه. من این مصاحبه داشتم، دین دولتی، دولت دینی. اولا خودش بشه دولت دینی، باشه دولت دینی، بشود ممکنه مفهوم داشته باشه، دولت دولت دینی باشد، زمام کار رو بده به دست عالمان دین و البته زمینه ها رو آماده کنه که نقش کمی هم نیست، نقش کمی هم نیست. امروزه انسان مثلا پا رو بخواد بذاره به بیرون، یه دفعه میخواد فرض کنید سفیر ما بشه، مبلغ دین بشه، سخنران، رایزن فرهنگی ما بره منبر، اما یه دفعه نه، او بخواد زمینه ها رو آماده کنه، زمام امر رو بده به یه عالم دینی. اینطوری اگه اینطور باشه بله، وقت ما یک سیاست دینی خواهیم داشت، نه دین سیاسی. به قول مرحوم آقای مطهری، انقلاب اسلامی، نه اسلام انقلابی. ایشون اوایل انقلاب قبل از شهادتش، یه چند روز قبل از شهادتش اینو داشت نهادینه میکرد که دیگه دست ستم نگذاش، این عالم رو گرفت از ما، از اسلام گرفت. یعنی انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی. ایشون میگن ما اسلام انقلابی، اینا هی تقسیم نکنیم اسلام رو، هی تقسیم نکنیم، اونا توهم اسلامه، اسلام یک قسم بیشتر نداره. سیاست اسلامی، نه اسلام سیاسی، و همینطور دولت دینی، نه دین دولتی. به هر صورت دوستان، اینه که شمردیم همه فرصت هاست و با اون مقدمه اول، همه مکلفیم نسبت به این فرصت ها و ظرفیت ها که قطعا باید پاسخگو باشیم. مسئولین محترم به یه شکل، مراجع عظام، عالمان ایستاده بر قله به یه شکل، امثال من طلبه کوچک حوزه هم به شکل دیگه. مهم اینه که همه تو این مسئولیت شریکیم، تو این ظرفیت شریکیم، و خوبه که از این ظرفیت ها خوب بهره ببریم و استفاده بکنیم. این ایام که میشه، حالا غیر از بزرگداشت و ستایش ها و تاریخ گذشته، من چون خیلی گوش نمی کنم و نمی رسم گوش کنم، نمی دونم واقعا صدا سیما رسانه ها چه کار می کنن، چون کسی بخواد داوری کنه باید ببینه، مثل بزرگداشت بزرگوارانمون نباشه. یه زمانی در دسفول دوستان ما، به مناسبتی که شیخ انصاری دسفولی بود، نمیدونم چندمین سال روز وفات ایشون بود، بعد دعوت کرده بودن یه مراسم خوبی هم بود، مراسم ملی بود، ورا استانی بود. یکی از سخنانها بنده بودم، من عرض کردم برخلاف رویه متداول کشور که معمولا تو بزرگداشت ها همش مثبت ها رو میگن، اینطور میشه دیگه، ولذا بعد طرف به یه جایی میرسه که دیگه نمیشه گفت اشتباه هم داشته، مثلا اشتباه هم کرده، دیگه نمیشه. اونجا من عرض کردم البته زهد ایشون، سیاست ایشون، فکر ایشون، توان علمی ایشون، خب اینا میشه در 5 جمله هم گفت، در 5 دقیقه میشه همه رو گفت. بعد عرض کردم ما بیان که قطعا خود شیخ به این راضی تره، میتونیم قسم بخوریم راضی تره، بیان روش شناسی اجتهاد شیخ رو که الان هم رو سایت هست، بعدن هم روزنامه هم چاپ کردن، روش شناسی اجتهاد شیخ. خب نقداش چی بوده که بفهمیم ما دیگه مبتلا نباشیم؟ حالا تو این جور مسائل هم همینطوره که آدم ظرفیت ها رو بیان بکنه که ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کارهایی نکردیم، یعنی چه فرصت هایی رو از دست دادیم، که اگه مثلا در این 36 سال بعضی فرصت ها از بین رفت، دیگه 36 سال دیگه نگیم این فرصت ها باز از دست رفت، انسان بتونه این کار رو بکنه. حالا به هر حال بزرگان، مسئولان یه مسئولیتی دارن، دوستان من و شما هم به سهم خودمون مسئولیم. دعا کنید و برای ما هم دعا کنید که خدایا اولا به ما فرصت بده، مهمه دیگه. عاشق عبدالکریم وقتی که اون مریضی براش پیش اومد در کربلا، خلاصه حرفش میگه خدای من آماده مردنم، حرفی ندارم، میخوای منو ببری ببر، ولی خیلی حیفه. حتی این تعبیر منه ها، گفت من حالا هر چی فکر میکنم میبینم هیچی ندارم، احساس میکنم بمونم میتونم بعضی کارها رو بکنم، و بعدم دیدی چیکار کرد دیگه، چیکار کرد، یعنی خدا چیکار کرد به دست این مرد، اینجوری باید بگیم چیکار کرد. خلاصه خب یعنی خدا از خدا یه فرصت خواست، خدا هم گفت باشه بسیار خوب، این فرصت بهت میدم. لذا خوبه آدم دعا کنه که خدا یا فرصت به من بده، فرصت هایی که بتونم خدمت بکنم. یک، و فرصت که دادی دو، فرصت و غنیمت بشمارم، خدا یا توفیق بده یک، و استفاده از توفیق، یا به عبارت دیگه توفیق استفاده از توفیق رو عنایت کن. این جزء دعاهایی باشه که باید هم خودمون بکنیم هم به مردم یاد بدیم. روایتی که براتون عرض کردم هر دوش در چیز هست، در کتاب خوب میزان الحکمه، اثر خوبی آیره شهری از به هر حال به منصه ظهور رسونده دیگه. حالا تو همون بحث فا، حرف الفا اون که من دارم جلد 6 میشه، نگاه بکنید. خب بله، در این باب زیاد داریم، هم روایت داریم هم حتی از آیات قرآن هم میشه استفاده. فاستبقوا الخیرات چیه؟ سارعوا الی مغفرة. ما عادت کردیم روایت بخونیم، و الا قبل از این روایات قرآن، و اونم همینطوره، اونم نمیخواد به عنوان یه حکم شرعی بگه، که ولو حکم شرعی هم هست، اما فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرة، قبل از اینکه یه حکم شرعی تعبدی باشه یک مدرک عقلی قطعیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید دوستان چیکار داریم میکنیم، برگردیم به بحث فقهمون. چیکار داریم میکنیم؟ داریم روایاتی میخونیم که دلالت حالا میکنه یا نمیکنه، روایاتی که در مزان اینه که دلالت کند بر حرمت استماع غیبت. ببینید آقایون، سوالاتی که ما جلسه گذشته مطرح کردیم حسنش اینه که چون شما رو به بحث‌ها یعنی موضوعات آشنا کرده، باید تو این روایات دنبال پاسخ به اون سوال‌ها باشید. مثلا یه سوال این بود که استماع مطلقا حرامه یا اگر به قصد رد باشه حرام نیست؟ درسته؟ استماع هر غیبتی حرامه یا استماع غیبت حرام حرامه؟ نبود؟ استماع مطلقا حرامه یا اگر به قصد صحیح باشه دیگه حرام نیست؟ ببینید روایاتی که میخونیم دنبال اینام باشید، که چون ما چیز دیگه که نداریم تو صحنه، اینا رو باید از همین روایات در بیاریم. روایت اولی که خوندیم دیروز روایت نهی پیغمبر بود، پیغمبر نهی کردن از غیبت و از استماع به غیبت، که البته دیدید گفته شد که این روایت سندش مشکل داره، آقای خویی فهمود دلالتش هم اشکال داره، به این معنا اشکال داره ها، که نمیتونه بگه هر استماعی حرامه، ولو قید نداره ها، اما ذیل حدیث بیان میکنه، چون ذیل حدیث میگه اگر گوش دادی و دفاع کردی نمیدونم هزار باب خیر به رود باز میشه. از این میفهمیم که اگر کسی غیبت رو گوش کنه که به قصد رد باشه دیگه حرام نیست. لذا ایشون میخواد دیگه این روایت اخص از مدعاست. مثلا مدعا این بوده که هر استماعی حرامه، این روایت دلالت نمی کنه. ممکن بود یک کس بگه آقای خویی، اون که بعدش میگه اگر کسی غیبتی رو گوش بده و دفاع کنه چقدر خوبه، اون مال شنیدن قهریه، نه شنیدن اختیاری که بهش میگن استماع. چی جواب داد آقایون؟ فرمود شنیدن قهری خیلی نادره و روایت نمیخواد فرد نادر رو بگه، نه، روایت میخواد بگه چه انسان گوش بده، چه به گوشش بخوره، که اولی زیاده دومی کمه، ولی رد کنه این دیگه اشکال نداره. ببینید دوستان، به نظر ما این روایت اگر کسی اشکال سندی بگیره جا داره، یا اون حرفی که دیروز ما زدیم رو نها تأمل کنه که توضیح دادم ولی تو برگ نیست، باز یه مطلبی. اما این که بگه این روایت اخص از مدعاست و این روایت فقط شنیدن بدون قصد رد رو حرام میکنه، وگرنه شنیدن به قصد رد جایزه. حرف آقای خویی این بود دیگه. ببینید به نظر ما این جور برخورد با این روایت درست نیست. خب دقتون چه عرض میکنم، حالا ایشون بزرگوار و ایستاده بر قله، ما هم آستین کهنه، ولی بالاخره طلبگی دیگه، بحث طلبگی دیگه. ببینید این که ذیل روایت داره اگر کسی شنید غیبت رو و بعد از طرف دفاع کرد و حرف غیبت کننده رو رد کرد، هزار باب خیر به روش باز میشه، میتونه قرینه باشه که صدر روایت رو مقید کنه. میتونه قرینه باشه. خود شماها به ما یاد دادید که اگر روایت صدر و ذیلش متخالفین بودند، چی میگن آقایون اونجا؟ مثل این که بگه اعتق رقبه، بعد بگه لا تعتق رقبه کافره. خب بله، اینجا اون صدر رو مقید میکنه. اما اگر گفت اعتق رقبه، بعد گفت اعتق رقبه مؤمنه، بعد گفت اعتق رقبه مؤمنه عالمه، اینا دیگه قید نمیزنه. دو تا وادیه ببینید. یه وادی اینه که رسول خدا میگن کسی که غیبت کنه و کسی که گوش بده کذا و کذا، بعد در یک به قول امضا لاین دیگه، یه فاز دیگه، یه بخش دیگه اومدن ارزش چی رو گفتن؟ ارزش دفاع، ارزش دفاع از انسانی که غیبت میشه. حتی لفظم عوض شده، آمده سمعها، بشنود و رد کنه. ایشون فرمود شنیدن قهری خیلی نادره، نادره، اینم خیلی عجیبه. چون اگر بگم آقای خویی تو نجف بوده، نجف هم خیلی اخلاقی بوده، اینجور هم نبوده. واقعا این غیبتی که ماها میشنویم اگر قهریهاش کمتر از، بفرمایید، بیشتر از اختیارش نه، کمتر نیست. آدم تو تاکسی میشینه یک کس یه چیز میگه، تو اتوبوس میره یه چیز میگه، توی مغازه میره یه چیز میگه، نمیدونم با رفیقش میشینه، میره تو دعای کمیل یه دعا گوش کنه، میره حرم یکی داره سخنرانی میکنه، یه دفعه میره تو جاده خاکی، چیکارش میشه بکنه؟ داره روزنامه میخونه هم تو آروم آروم، یه دفعه میبینی طرف یه چیزی. چجوریه که ما بگیم آقا شنیدن قهری کم، نادر و تحققه؟ کجاش نادر و تحققه؟ آمار بگیرید دیگه. این که نمیخواد تعبدی قبل، آدم اگر غیبت هایی که آماده نکرده خودشو برای شنیدن بیشتر از اونایی نباشه که آدم خودش به استقبالش میده، کمتر نیست. بنابراین وقتی اینا با هم تضاد نداره، چرا ما صدر روایتو مقید بکنیم؟ خیر، صدر روایت همونطور که مشهور فهمیدن، ببینید ما پشتوانمون مشهورم هست، مشهور که چه عرض کنم، بفرمایید، بلا خلاف تا قبل از آقای خویی همه اینا مطلق فهمیدن، همه مطلق فهمیدن. به نظر ما دوستان این روایت در دلالتش بحثی نیست، مگر رو کلمه نها کسی اشکال بگیر عرض کردم و رو سند کفت سند، بله سند مشکل داره، بنابر مشهور مناهی پیغمبر اشکال سندی داره. من یه چیزم بگم دوستان تا برم دلیل دوم. دیروز دیدید که من عرض کردم آقای خویی اختلافش با مشهور کجاست، یادتون میاد دیگه، آخرم یه سوال بزرگی ایجاد کردیم که اصلا ایشون عملا همون حرف مشهور رو میزنه، گوش میکنید. ولی به شما بگم به اقتضای مصباح الفقاهه این سوال من جا داره، وگرنه من مطمئنم ایشون با مشهور اختلاف داره، اختلافش هم به قول بعضی اختلاف لفظی نیست، اختلاف واقعیه، گوش میکنید. ولو به حسب مصباح الفقاهه اینا را آدم بذاره کنار هم اصلا در نمیتونه بره، دیروز توضیح دارم تکرار نمیکنم، گوش میکنید. ولی به شما بگم آقای خویی واقعا با مشهور اختلاف داره، چون مشهور مطلقا میگن حرامه، بفرمایید، ایشون میگه اگر به قصد رد باشه اشکال نداره، همین اختلاف از همینجا شروع میشه. البته اون بخشیش که مشهور میگن حرامه اگر با رضایت باشه، اگر تشجیع نمیدونم طرف باشه، اینو دیگه ایشون هم قبول داره. اختلاف ایشون علی رغم عبارت مصباح، ما خدمت شیخ و استاد بودیم قدیمها، ایشون به ما میفرمودن که شما از پشت این تقریداتها نظر طرفو در بیارید، بعضی جاها اینجوریه، یعنی میخوادشون میگه تقریداتها گاهی وقتا به هر حال نتونسته نظر صاحب رو، صاحب اصلی رو منعکس بکنه، اگر واقعا شما مصباح رو نگاه بکنید بله یه مقدار مشکل داره، ولی اختلاف واقعا هست که توضیح دادم. لذا اون تکه از عبارت مصباح الفقاهه که میگه اگر به قصد رد باشه جایز است جزمن، که ما گفتیم جزمن هم به چه معناست، یعنی به اتفاق، چون جزم اینجا که غیر از این معنا نمیده، نه اینجور نیست واقعا، چشید جزمن اگر به قصد رد باشه، ظاهر کلمات علما اینه که استماع حرامه، چه به قصد رد چه به غیر رد. به شما بگم اگر این حرفو بزنه میگیم به قصد رد حلاله، میدونید که دیگه آدم راحت میشه ها، هر غیبتی رو گوش میکنه و واقعا هم چی میگه، چون واقعا آدم گاهی وقتا قلقلکش میشه گوش کنه، اون حس ماجراجویش، حس فضولیش، معذرت میخوام از شما، دلش میخواد ببینه بالاخره چیه این، راجبی کی میخواد حرف بزنه، چی میخواد بگه، بالاخره چی شد، از اون برم نگرانه که غیبت بشه. فتوای ایشون خیلی کارو راحت میکنه که آدم بگه خب بذار بگه، نهایتا آخر کار من چه کار میکنم، موضع میگیرم، نهایتا میگم حالا تو این کارو نکن، فکر کن شاید بنده خدا حواسش نبوده که هم به اون حس رسیده باشه، هم مرتکب حرام نشده باشه. مشهور میخوان جلو اینو بگیرن که هی نرو غیبت گوش کن بگو بعد رد میکنم، میگم واقعا هم بخواد، چون رد که کاری نداره، آدم بالاخره یه توجیه میکنه دیگه، اونم طلبه باشه که دیگه توجیه میکنه دیگه، کار طرف رو میتونه توجیه کنه، البته کار خوبیه این توجیه بد نیست، اما این نه، همینو مشهور میخوان میگن اشکال داره. اینم یه تذکری که احساس میکنم بجاست. دوستان دلیل دومو نگاه کنید، چیزی خیلی نداره، روایتی است که جناب قومی، علی ابن ابراهیم قومی، برگر رو نگاه کنید ها، در تفسیرش از عبدالاعلا بن اعین نقل میکنه که این آقا گفتی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلسن، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره نباید در یه مجلسی بنشیند که در اون مجلس ناسزا به امام گفته میشه، حتما منظور امام معصومه نه امام به اصطلاحه، یعنی هر پیشوایی، یا امام صالح دیگه، یا در اون مسلمی غیبت میشه ولو امام نباشه، مأموم باشه. بعد ان الله یقول فی کتابه فعضا، البته تو نسخه قومی فعضا هست ولی آیه و اذا هست که من داخل کوروش درست شو آوردم، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا تا آخر. دوستان این دیگه حاضریم قسم بخوریم که دلالتش هیچ اشکالی بفرمایید نداره، مطلقم هست. کسی که در یه مجلسی بنشیند که مسلمان غیبت میشه، البته معلومه که بالاخره تو اون مجلس حضور داشته باشه، قطعا بشنود که دیگه این حدیث شامل میشه. منتها به شما بگم چی را عرض کنم، بحث در سند تفسیر بفرمایید علی ابن ابراهیم قمی هست، یکی از ایشون تا معصوم، حالا کتاب بگیم به سند معتبرم به ما رسیده که خود این جای بحث و گفتگو داره، از جناب قمی تا معصوم این یک، همین روایت رو سرائر هم نقل کرده. ما تا چون در سرائر یه بحثای نکات رجالی هست، حیف هم میاد حالا تو این فرصت با این عجله، چون نکاتی است که به در جای دیگه هم میخوره، اینو انشاءالله روز شنبه اشاره میکنیم. الحمدلله رب